بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. پرسشی در خصوص زبان فارسی است که چه نقشی در ارتقاء فرهنگ و تمدن بشری به نحو عام و اسلامی به نحو خاص داشته، نسبت زبان فارسی با اسلام و آموزه‌های توحیدی قرآن و سنت و نقش اون در انتقال فلسفه، فقه، کلام، منطق، عرفان، اخلاق، سیاست و همه علوم دیگه، علوم تجربی، ریاضی، عقلی و نقلی که در تمدن سازی تمدن اسلامی در هزاره گذشته نقش داشته. یک توجه فقط کافی است به اهمیت زبان پی ببریم در حوزه فرهنگ، هویت، دین، اخلاق و رشد و سقوط ملت‌ها. تقریبا در همه سرزمین‌های اسلامی دین ستیزی، اسلام ستیزی، مبارزه با زبان قرآن که زبان عربی بود در درجه اول و بعد زبان فارسی که زبان دوم اسلام بود مبارزه شد. دوستان می‌دونن حتما که هم در قدرت غربی یعنی عثمانی زبان رسمی دربار خلافت عثمانی، زبان دیوان سالاری و اداری و زبان علمی فارسی بود و خلفاء عثمانی که یک امپراتوری اسلامی ترک بود با حدود 600 سال عمر که حدود 100 سال پیش تقریبا به طور کامل فرو پاشید و تمام نقاطی که تحت تصرف از سلطه عثمانی بود تا شمال آفریقا و از این طرف تا قلب اروپا، بالکان و امثال اینها طبیعتاً تابع ادبیات و زبان دربار و حکومت عثمانی بودند که زبان فارسی بود. خط عثمانی عملاً خط عربی فارسی بود و این دو زبان عربی و فارسی در واقع به عنوان زبان اسلام و زبان بین المللی خلافت غربی جهان اسلام که بیش از نیمی از اروپا رو و شمال آفریقا از مصر و سودان و تونس و الجزایر و مراکش و اینها و از این طرف شبه جزیره جزیره العرب رو و کشورهای عربی، اینا همه تا عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، اینا همه طبیعتاً تحت عنوان، نه این کشور این نامها، ولی تحت عنوان شام و عراق و حجاز و مصر و اینها تحت سلطه عثمانی بود و نظام عثمانی عرض کردم زبان و رسمی دیوانی به عنوان زبان یک قدرت و ابرقدرت اسلامی زبان فارسی و عربی بود، با اینکه خب عثمانی ها ترک بودند اما زبان عربی و فارسی رو به عنوان زبان اسلام و زبان تمدن سازی اسلامی به رسمیت شناخته بودند. در قدرت شرقی هم که در شبه قاره هند بود بیش از 400 سال، به یک اعتبار نزدیک به 5 قرن نیم هزاره، یک قدرت بزرگ متمدن که در کل شبه قاره هند حاکم بود و دهلی عملا قرنها پایتخت اسلام بود و زبان رسمی کل شبه قاره هند هم زبان فارسی بود، زبان حکومت و خط رسمی حکومتی و دیوان سالاری فارسی بود و اساساً زبان فارسی در آسیای شمالی و آسیای شرقی از هند تا چین تا اندونزی و مالزی و سنگاپور و اینها از همون قرن‌های گذشته زبان اسلام زبان فارسی بود. یعنی اسلام با زبان عربی تا ایران آمد اما از ایران به سمت آسیای میانه شمال و به سمت شرق یعنی هر شبت که چین و هند و شرق آسیا اسلام عمدتاً با زبان فارسی رفت و عملاً زبان فارسی زبان اسلام بود. مفاهیم و معارف قرآن و سنت رو همونطور که در با محمل زبان عربی آموخته بودن منتشر کردن و بنابراین مبارزه با زبان عربی که زبان قرآن و زبان اول اسلام است و بعد زبان فارسی که بعد از عربی و در کنار زبان عربی حامل بیشترین مفاهیم اسلامی قرآنی و فرهنگی در راستای مکتب پیامبر و همینطور مکتب اهل بیت که ادامه مکتب پیامبر هست بود. این نکته دقیقا توجه دشمنان اسلام و مسلمین رو به خودش جلب کرد، لذا به محضی که دژهای دفاعی جهان اسلام فرو پاشید و هر سه منطقه عملا به دست غربی ها و به طور خاص انگلیسی ها افتاد، یعنی ترکیه در ابتدا در جنگ جهانی اول و بعد در جنگ جهانی دوم به طور کامل در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت، ایران اواخر قاجار و بعد در کودتای پهلوی رضاخان پهلوی حدود 100 سال پیش به طور کامل در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت، هند هم که قبل از این دوتا شبه قاره هند با توطئه های انگلیسی ها و در قالب بسته های پیشنهادی اقتصادی و تجاری و اینها ابتدا و بعد کار فرهنگی و بعد هم حملات نظامی کمپانی هند شرقی، هند رو هم که قبل از این دوتا از مسلمین گرفتند، حکومت مسلمین رو سرنگون کردند. انگلیسی ها در هر سه منطقه یکی از اولین و مهمترین توطئه ها و طرح‌های مستمرشون که تا همین الان هم ادامه داره در این سه کشور که پایگاه سه تمدن بزرگ اسلامی بودند و سقوط کرده بودند و در کل سرزمین های دیگر اسلامی که در اختیار اونها قرار گرفته بود، همه جا شروع کردن به مبارزه با زبان عربی و زبان فارسی. طبیعتاً در درجه اول زبان عربی که زبان اصل اسلام است و بعد زبان فارسی که حامل مفاهیم اسلامی و ناشر اونها در کل جهان بود، از مرزهای شرق چین و اندونزی و مالزی تا غرب در قلب اروپا و بالکان. یعنی شما هم در شرق چین دیوانهای شعر فارسی دارید، هم در بالکان در همین بوسنی هرزگوین که بیش از 46 دیوان شعر فارسی از شاعران اروپایی، شاعرانی که نه فارسن نه عربن نه ترکن و از نسل مسیحیان اروپایی که مسلمان شدن هستن دارید. یا فرض بفرمایید در شمال افریقا، در مصر، در سودان، از اون طرف تا بوسنی و هرزگوین، در شرق عرض کردم تا مالزی و اندونزی صدها و شاید هزاران کلمه و لغت فارسی میبینید در زبان این مناطق که هیچ ریشه مشترکی هم با زبان عربی و فارسی نداشتن، ولی این کلمات فارسی هم الان در ادبیات روزمرهشون هست. علت اصلیش اینه که زبان فارسی توفیق رو داشت که در کنار زبان عربی قرار بگیره، در کنار زبان قرآن و این مفاهیم توحیدی و علمی رو به شرق تا غرب جهان برسونه. این قضیه حساس نبودم و سوالی نکرده بودم. مثلا در دانشگاه خارتوم سودان یه استاد ادبیات و زبانهای آفریقایی و عربی اونها بود، ایشون گفت بیش از مثلا 300-400 لغت فارسی از قرنها پیش بین ما رایجه و همه اینا هم با اسلام و به نام اسلام اینجا آمد. در مالزی و اندونزی شرق آسیا من همین رو شنیدم، یعنی بیش از 400-500 لغت فارسی گفتن که اینا همه جزء واژگانی بود که عمدتاً با از طریق عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه و از این قبیل به شرق رفته بود. انگلیسی ها، فرانسوی ها و روس ها به طور خاص و بیش از بقیه استعمارگران اروپایی، چون کشورهای بیشتری از جهان اسلام رو اشغال کردن و هدفشون اسلام ستیزی و تعمیق سلطه فرهنگی و لذا سلطه اقتصادی و سیاسی در این کشورها بود، هر کدوم در منطقه‌ای که تحت سلطه خودشون قرار گرفته بود و اشغال کردن، زبان خودشون رو در اون کشور اجباری کردند. و همشون هم با این سلاح که زبان ما زبان مدرن، زبان علمی، زبان تمدن روزه. اگر پیشرفت میخواید، اگر میخواید جهانی بشید، اگر میخواید به کاروان علم و تمدن و اینها که دو سه قرن، یکی دو قرن جهان اسلام ترمز زد و تقریبا عقب موند، اگر میخواید برسید باید از طریق زبان ما برسید. و همه جا به مردم اونجا، به خصوص نسلهای بعد که دیگه در زیر سلطه اونها متولد شده بودن، از کودکی آموختن و تلقین کردن که زبان خودتون که خب حالا خیلی زبان مهمی نیست، اما زبان علم زبان اربابه، زبان ارباب اشغالگر. و همه جا هم همینو گفتن. لذا دوستان ملاحظه بفرماین، شما در آمریکای لاتین، یعنی کل قاره آمریکا شمالی و جنوبی مرکزی و در آفریقا و آسیا و هر جا که برید، میبینید در دو قرن اخیر اینها یک به یک تحت سلطه چند رژیم استعماری و استکباری غربی و ابتدا اروپایی قرار گرفتن. کاش نقشه کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکا بود اینجا که من با رنگ‌های مختلف نشون می‌دادم که کدوم کشورها به دست انگلیس‌ها افتاد، کدوم‌ها فرانسه، کدوم‌ها روسیه، کدوم‌ها عرض شود که حالا قبل از اینا عرض کردم اسپانیا، پرتغال و از این قبیل، که ببینید تقریباً هیچ سرزمین اشغال نشده و غارت نشده‌ای در این به خصوص دو قرن اخیر، دو سه قرن اخیر در کل جهان نموند، الا اینکه زیر پای اینا افتاد، غارت شد، قتل عام کردند، توهین کردند، تحقیر کردند با فرهنگشون، زبانشون، دینشون، اخلاقشون، آدابشون، لباس ملیشون، با همه چی در افتادن. و یک حس حقارتی به همه این کشورها، ملتها وارد کردند و کاری کردند که شما تو همین الان هم که ملاحظه می‌فرمایید، ببینید در هر کشوری زبان ارباب همون کشور اجباری شده، یعنی شده زبان دوم اجباری، که باید خودشون تو مدارس خودشون با مخارج خودشون با خرج خودشون اینا رو تدریس کنن و اجباری هم هست. همین در کشور ما زبان انگلیسی هنوز اجباریه. در عراق، در ترکیه، در همین شبه قاره هند، پاکستان، هند، اینها در کشورهای عربی که تحت سلطه انگلیس هنوز هم هستن از جمله، و در ترکیه و اینا، هر جا که مستعمره انگلیس بود و به دست ارتش انگلیس اشغال شد، زبان انگلیسی اونجا اجباری شد، با پوشش اینکه این زبان علم، زبان تمدنه، و با تحقیر زبانهای اصلی و بومی خود اون مردم. همینطور برید در آفریقا، در آسیا، کشورهایی که تحت کنترل انگلیس ها قرار گرفتن، برید ببینید مصر، سودان، همینطور برید آفریقا، بعد آفریقای جنوبی، بعضی کشورها در آفریقای شرقی مرکزی اینها، و جمله همین ایران خود ما که 42 سال از انقلاب گذشته فقط زبان انگلیسی اجباری است اینجا، تحت این عنوان که این زبان جهانه، زبان جهانی، زبان علم، زبان تمدن از این قبیل. حالا جالبه، اگر این زبان زبان علمه، چطور در مستعمرات فرانسه همه جا زبان فرانسوی اجباری شد، اونجا زبان علم شده زبان فرانسه، چون زبان اربابه. یعنی کشورهایی که در جنگ اول و دوم جهانی تو این 100 سال اخیر تحت سلطه فرانسوی ها قرار گرفتن، تحت اشغال ارتش فرانسه، و فرانسوی ها اونجا حاکم شدن یا حاکمان دست نشانده خودشون رو گماشتن، تا همین الان زبان فرانسه تو کل مدارسشون اجباریه. اونا هم میگن زبان علم زبان فرانسه است، زبان تمدن، زبان پیشرفت، زبان جهانی شدن. شما ملاحظه کنید در الجزائر، در مراکش، در سوریه و لبنان و از این قبیل، در قاره های مختلف کشورهای مستعمره فرانسه، در آفریقا، در آسیا، تو مدارسشون زبان فرانسه اجباریه با پول خودشون، و اعلام هم میکنن که این زبان، عرض کردم، زبان مدرن، زبان علم، زبان پیشرفته. بعد کشورهایی که تحت اشغال روسا قرار گرفت، در این کشورها زبان روسی و خط سرلیک، خط روسی، خط لاتین روسی اجباری شده. کشورهای آسیای میانه، 7-8 کشور اسلامی از آذربایجان و اینها بگیرید قرقیزستان، هر شبت که تا تاجیکستان و ازبکستان که اصلا اکثرشون فارسی زبان هن، تا همینطور کل این جمهوری های مسلمان نشینه که اینا همه قبلا جزء ایران بودند و یکی دو قرن پیش در دوره اواخر در دوره قاجار اینها توسط روسیه تزاری از ایران جدا شد و بعدم که کمونیستا شوروی تشکیل شد اونا هم اینا رو اول گفتن پس میدیم ولی پس ندادن، نگه داشتن، بلکه جلوتر هم آمدن. اینا هم همین کاری کردن. یعنی اگر نظام سرمایه‌داری غرب، انگلیسا، فرانسویا، اینا بعدن آمریکایی‌ها آمدن، قبلا هلندیا و اینا، از این طرف هم روسا تزاری و بعدم روسای کمونیست شوروی این همین رفتار توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و استکباری رو کردن. الان در کشورهای مسلمان آسیای میانه که قبلا جز ایران عرض کردن بودن و اشغال شدن، جدا شدن، هیچ کدوم از اینا حق ندارن به زبانهای بومی خودشون و به خط خودشون که عمدتا همه اینا هم خطهای خط فارسی و عربی بود، حق ندارن چیزی بنویسن. همه باید با خط نوعی از خط لاتین که خط روسیست چیز بنویسن. شما الان اگر همین تاجیکستان و ازبکستان و اینا برید فارسی صحبت میکنن، فارسی حالا با لهجه های خاص خودش، ولی نمیتونن فارسی بنویسن، نمیتونن فارسی بخونن. یعنی اونجا به اینا گفتن خط زبان علم، زبان پیشرفت، زبان جهان متمدن زبان روسیست، زبان روسی اجباری شد، زبان خودشون ممنوع شد. این پس یک روشی است که استعمارگران در هر کشوری که تحت سلطه میگیرن همین کارو میکنن. همشون هم با ادبیاتی که ما میخوایم شما پیشرفت کنید، آدم بشید، رشد کنید، جهانی بشید، این زبان علم، زبان مدرنیته و از این حرفا شد. حالا یکم برید عقب‌تر، شما الان در قاره آمریکا، آمریکای جنوبی و مرکزی اگر برید، همه اون کشورها مردمشون به زبان اسپانیولی صحبت میکنن، با این که اصلا این زبان اونا نبوده. زبان اسپانیولی رو تبدیل کردن زبان دوم و سوم بود، کردنش زبان اول و اجباری شد و دیگه اصلا اونجا مردم زبانهای بومی خودشون رو تقریبا دیگه نمیدونن. نسلهای جدید دیگه همه اسپانیولی زبان به دنیا میان. چرا؟ چون این کشورها همه مستعمره اسپانیا بود. یعنی اسپانیا وقتی که وارد قاره آمریکا شد کل سرزمین هایی رو که گرفت همین برخورد باشون کرد، گفت زبان شما، خط شما، آداب و رسوم شما، تمدن شما، فرهنگ شما هیچ ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نداره و زبان ما رو باید یاد بگیرید و همینطور شد. حالا جالبه اونجا همه با زبان اسپانیولی شد، اون موقع ها زبان علم و پیشرفت جهان جدید. وسط همه کشورهای آمریکای لاتین شما برزیل رو دارید. برزیل مستعمره پرتغال بود. الان برزیلی ها به زبان پرتغالی صحبت میکنن، یعنی زبان ارباب خودشون، اون ارباب قدیم. حالا اون پرتغال و اسپانیای قدیم دیگه. وسط همه که اسپانیولی زبانن، برزیل پرتغال زبان رسمیشون زبان پرتغالی است. اونجا اون موقع میگفتن زبان ارباب، زبان علم و تمدن، و اون زبان اجباری شد تا شد زبان اول و اصلی شد. در آمریکای مرکزی و شمالی که ارتش‌های اروپایی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، مهاجرین، مهاجر هم نیستن، اینا غارتگرن، اینا متجاوزینن، اسمش گذاشتن مهاجرین. انگلیسی‌ها یه بخشایی رو گرفتن، فرانسوی‌ها یه بخشایی رو گرفتن، هلندی‌ها یه بخش رو، همینطور. اولا کل اون مناطق رو اسم شهرهای خودشون رو گذاشتن. مثلا هلندی‌ها یه جایی رو گرفتن اسمش رو گذاشتن نیو آمستردام، اونا یه جایی گرفتن اسمش رو گذاشتن نیو فلان، هر یک نیو سرش آوردن، همون شهرهای خودشون، زبان خودشون هم اونجا اجباری کردن، شروع کردن به غارت همون منطقه. ولی اونجا هم شما یه بخشایی از همین، مثلا تو کانادا یه بخشایی فرانسوی زبانن، یه بخشای انگلیسی زبان، تو کبک هنوزم بین این دو تا زبان تنش و ایناست، و یه بخشایی هم قبلا هلندیا بودن، آلمانیا بودن، به اون زبانها بود، متو بعدن چون انگلیسا و فرانسویا مسلط شدن، بعدم به خصوص انگلیسا بیشتر بردن، تا بعد که دیگه قارتگران انگلیسی و اروپایی که توی این قاره بودن اعلام استقلال کردن، گفتن ما دیگه اصلا با لندن و اروپا کار نداریم، خودمون اینجا قارت میکنیم دیگه، یک قرن به نمایندگی از شما بود، از این بعد دیگه خودمون کاری با شما نداریم. کم کم همین امریکا به وجود آمد. خواستم این رو عرض بکنم، هنوز تو ذهن بسیاری از ما و شما و ملت ها اینه که اصلا توجه ندارن، حواسشون نیست که از چه وقت و چرا چه زبانی در چه کشوری اجباری و الزامی شد با شعار اینکه این زبان پیشرفت و علم و تمدنه، و چرا فقط این زبان. حالا جالب، خود انگلیسا، فرانسویا، روسا، آلمانا به شدت علیه همدیگه در مورد زبان خودشون حساسن. مثلا بنده تو آلمان و تو فرانسه تو هتل یه چند کلمه ساده به زبان انگلیسی چون بود یک کمی بلدیم صحبت کردم، سوال میکردم، دو سه بار این صحنه رو من دیدم، با ناراحتی به من نگاه میکرد و یکیشون اصلا خودشو زد به اورا که جواب نمیداد. سوال میکردم مثلا که راهنمایی میخواستم چیکار کنم، کجا برم، جایی میخواستم برم، میخواستم میگم چجوری میتونم برم، جواب نمیداد، نداد. الان شما در روسیه برید تابلوی به زبان انگلیسی نیست. آلمانا، انگلیسا، فرانسویا به شدت، فرانسویا و آلمانیا علیه انگلیسا حساسن نسبت به خط و زبان انگلیسی، چون اینا رو رقیب خودشون میدونن و میفهمن که خودشون و اونا با بقیه ملت ها چه کردن. این یک نکته بسیار مهمیه که عرض کردم هنوزم بهش توجه ندارن. تغییر اجباری زبان رسمی از شرق آسیا تا آفریقا تا قلب اروپا، هر جا مسلمین بودن زبانهای محلی باید نابود میشد. حالا به طور مشخص همین هند که دیگه خیلی مفتزه عمل شد، و در عثمانی، میدونید در عثمانی وقتی که غربی‌ها انگلیسی‌ها حاکم شدن تو قرن گذشته، خط عثمانی کلن ممنوع شد و خط لاتین اجباری و الزامی شد، یک نوع خط لاتین که الان دیگه شما جوانان ترکیه، مردم ترکیه که یک زمانی تا 100 سال پیش اینا چند قرن یک ابرقدرت اسلامی بودن و از پدر بزرگاشون به اونور به قبل همه زبان عربی و فارسی میدونستن و با همین خط عربی فارسی مینوشتن، الان هیچ کدومشون نمیتونن نه عربی نه فارسی نه خط عثمانی بخونن. این یعنی چی؟ یعنی ارتباطشون با کل فرهنگشون، تاریخشون، تمدنشون قطع شد، یعنی یک بوته بیریشه شد، یعنی دیگه انگار این ملت 100 سال بیشتر عمرش نیست. صبح اون قرنها تمام شد، دود شد رفت هوا، 100 سال فقط انگار عمرش هست، و اون 100 سال هم با خط لاتین و فرهنگ استعماری حاکم. ارتش های دست نشانده غرب، آمریکا، انگلیس، صهیونیست ها و اینجوری. در شرق هم همین اتفاق افتاد. در شبه قاره هند شما صدها شاعر مسلمان شیعه و سنی دارید، شاعران بزرگ که دیوانهای شعر دارن با لطیفترین محتواهای اسلامی، قرآنی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی و به زبان فارسی، و همه مردم زبان فارسی میدونستن. ولی وقتی انگلیس ها مسلط شدن، ظرف 150 سال کاری کردن که دیگه در هند و پاکستان و اینها شبه قاره هیچ کس زبان فارسی و زبان عربی تقریبا نمیدونه، یعنی ارتباطشون با قرآن، با اسلام، با فرهنگ اسلامی، با سابقه تاریخی، با اون تمدن عظیم کلن قطع. زبان، برادران و خواهران، شما بهتر میدونید، زبان دریچه فرهنگه. وقتی یک زبانی رو آموختی، هر زبانی یک محتوایی داره. الان شما مثلا زبان چینی بیاموزی، خب طبیعیه بعد میشینی فیلمای چینی میبینی، کتابای چینی، اخبار چین، رسانه‌های چین، و فرهنگ او میاد. وقتی زبان انگلیسی رو بر کل جهان تحمیل میکنن، یعنی همه شما مصرف کننده فرهنگ آمریکایی، انگلیسی، انگلوساکسون میشید. وقتی روسی باشه همینطور، فرانسوی باشه همینطور. وقتی عربی و فارسی باشه، محتوای اسلامه، محتوای قرآن، محتوای سنت است. هر زبانی بسته به تاریخ و فرهنگ و تمدن و سابقه اون سرزمین و اون مردم، حامل یه مفاهیمی، یه ارزش‌ها یا ضد ارزش‌هایی است. بنابراین فکر نکنیم زبان فقط یک مهارته. زبان فقط یک مهارت نیست، زبان فقط ابزار تفاهم و گفتگو نیست که اونم خیلی مهمه. زبان عملا یعنی اتصال به منبع عظیمی از یک فرهنگ و طرز فکر. اگر اون فرهنگ فرهنگ توحیدی و آزادی بخش باشه، فرهنگ انسانی الهی باشه، فرهنگ عدالت و برادری باشه، وقتی اون زبان هرچه گسترش پیدا کنه این محتوا جهانی تر میشه. وقتی یک زبانی دریچه خروجی یک فرهنگی است که مملو و از مزخرفات و عفونت و فساد باشه، زبانی که حامل فرهنگ کفر، فرهنگ شرک، فرهنگ فحشا، زبانی که میخواد سلطه استعماری و استکباری رو بر یک جا مستقر و مسلط بکنه، و وقتی میاد خودشو اجباری میکنه و زبان بومی و محلی رو ممنوع و تحقیر میکنه. خب اینا دو تا زبانن. آموزش و گسترش این زبانها دو جور آثار داره. وقتی زبان انگلیسی و فرانسوی و روسی اجباری شد، شما ملت شما، بچه های شما همه مصرف کننده فرهنگ انگلیسی و فرانسوی اونا هستن، عاشق او فرهنگ میشه، ارزشاش تغییر میکنه، ذائقش طبق اونا میشه، ارزش و ضد ارزش جدول ها عوض میشه و دوست داره مدام تشبه به اونا پیدا کنه، اون زبان براش الگو سازی میکنه و از این قبیل. حالا راه حل چیست که انشالله اگر فرصت بود اشاره خواهم کرد. ما اونجا دعوت به ممنوعیت زبانهای مثلا خاصی از جمله این زبان انگلیسی و اینها نمی کنیم هرگز. بحث ما اینه که زبان، آموزش زبانهای مختلف نباید با شیوه استعماری و تحمیلی صورت بگیره. ما تو پروژه دشمن نباید قرار بگیریم. زبانهای مختلف باید در پروژه ما قرار بگیرن. یعنی ما یک مسیری برای رشد جامعه و کشور و سرزمین و ملت‌های مسلمان خودمون، امت اسلامی، باید تعریف بکنیم که آقا ما چه چیزایی کم داریم، چه چیزایی، چه فرصتایی داریم، چه امکاناتی داریم، چه کمبودایی داریم. از همه جهان هم باید چیزهای بیاموزیم، اما به شدت باید مراقب باشیم که بر ما مسلط نشن. این شعار نه شرقی نه غربی که امام به انقلاب ما سر داد در دوره‌ای که کل کره زمین بین شرق و غرب، بین کمونیست ها و نظام سرمایه‌داری تقسیم شده بود، یک شعار ساختار شکن بود، جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد، آغاز این نهضت عظیم بیداری اسلامی شد که داریم همچنان جلو میره. اونجا مراد امام و انقلاب از نه شرقی و نه غربی این بود که ما نه تحت سلطه غرب خواهیم بود، نه تحت سلطه شرق. ما نه از شما دنبال روی و اطاعت میکنیم، نه از شما. ما مستقلیم، ما مسلمانیم، فرهنگ دیگری، اصول دیگری داریم، اشتراکاتی هم با هر دوی شما داریم، تفاوتایی هم داریم. ما هم بنای جنگ و نابود کردن کسی رو نداریم، ولی از کرامت مسلمین و مستضعفین و از هویت دینی خودمون دفاع میکنیم، از زبان اسلام، فرهنگ اسلامی و تمدن خودمون دفاع میکنیم، میخوایم دوباره احیاش کنیم، میخوایم دوباره به قدرت و ثروت و علم و منزلت و معرفت برسیم، و اینا همه البته به نام خدا و در یک چارچوب عادلانه و توحیدی، نه به سبک شرق و غرب، چپ و راست. اما نه شرقی نه غربی به این معنا نبود که ما میخوایم رابطه‌مون رو با شرق و غرب قطع بکنیم و چیزی از شماها نخواهیم آموخت و نه خواهیم آموخت. برابر بنشینیم، از موضع برابر پشت میز با هم صحبت بکنیم و اشکالی نداره. اما اگر بخواید به زبان ارباب با نوکرش با ما حرف بزنی، به ما دستور بدید که چی چی کجا چه بکنید با فرهنگتون، با اقتصادتون، با زبان، با خط، با لباس، او رو نمیپذیریم. اسلام اجازه نمیده. خب این اصل مسئله بود که خواستم اینو اجمالا یادآوری بکنم. شما در همین شبه قاره هند الان دیگه عرض کردم کسی عربی و فارسی نمیدونه، ولی انگلیسی رو میشه که همه مادرزاد بلد باشن و بلدن. صدها، اگر نگم چند هزار، صدها دیوان شعر و کتب نشر در رشته های مختلف به زبان فارسی توسط دانشمندان و متفکران و بزرگانی که اصالتا هندی هن، پاکستانی هن، نه ایرانی هن، نه عرب هن، تولید شد و اصلا خود اونا برای در ایران به عنوان کتاب درسی در آمد، از قدیمی ترین هاشون تا متأخرینشون. چند سال پیش دانشگاه پنجاب و لاهور و اینا دعوت بودم، رفتم بهشون گفتم، سالگرد مرحوم اقبالم بود، مقبره مزار اقبال هم اونجاست. خب ایشون دیوان شعر فارسی که داره فوق العاده زیبا و اسلامی و ضد استعماری است، از اهل سنتی که محب اهل بیت به شدت، اشعاری که برای امیرالمؤمنین حضرت زهرا، حسنین برای حضرت مهدی گفته و از این قبیل، شعرهای بسیار زیبا. تو همون دانشگاهی که به نام ایشون بود، من برای دانشجویاشون چند بیت از اشعار اقبال خوندم، خب مجبور بودم ترجمه کنم، یه بخششو به اردو، یه بخششو به انگلیسی و از این قبیلی. خیلی جالب و مسخره بود در واقع. و بهشون گفتم که شما دیوان شعر بزرگ، چند صد دیوان شعر از بزرگان خودتون هست که لطیفترین مفاهیم اسلامی و انسانی و علمی در اون هست و شما اصلا نمیتونید بخونید. اینجوری آمدن غربی ها رابطه ما رو با فرهنگ و دین و تاریخ و تمدنمون قطع کردن. بعد به ما گفتن لباساتون رو عوض کنید، به سبک ما باید لباس بپوشید، به زبان ما با هم حرف بزنید. اسمش هم گذاشتن زبان بین الملل. انگلیسی ها گفتن زبان بین الملل زبان ماست، فرانسوی ها گفتن ما، روسا گفتن ما، آلمان ها گفتن ما. اینا البته چون در قرن 19 یه موقعیتی شد، قرن 18 و 19، که انگلیس یه مرتبه قدرت برتر شد و بر تو چند قاره نفوذ داشت، توانست زبان خودش رو عمدتاً بیشتر گسترش بده از بقیه زبان ها. الان حدود 40 چند زبان کشور به زبان انگلیسی درشون دیگه زبان رسمی شده، که اینا همه مستعمرات اینا بودن. و در 10-15 تا کشور زبان فرانسه و یه 10-12 تا هم زبان روسی هستش. زبانهای دیگه خوب هست کمتر. دقیقا نشون میده این یک منحنی سیاسی است، و الا نه اینا در طول قرنهای گذشته به لحاظ علمی، تمدنی، حتی به لحاظ قدرت سیاسی نظامی و اقتصاد اینا قدرت برتر نبودن. اینا تو همین یکی دو قرن قوی شدن، بر بقیه مسلط شدن، تحمیل کردن و کار خودشونو کردن. بنابراین هر جا استعمار آمده حمله کرده به زبان بومی اونجا، به فرهنگ و تمدنشون، لباسشون، رژیم غذاییشون، آداب و رسومشون، سبک زندگیشون حمله کرده. و در جهان اسلام به طور خاص با زبان عربی که زبان قرآن است و با زبان فارسی که در بیش از 70% جهان اسلام حامل مفاهیم اسلامی بود و اینها رو برد و شروع کردن زبان خودشون رو گسترش دادن. یکی از مستشرقان مشهور انگلیسی در وزارت مستعمراتش میگه که ما عملا با زبان انگلیسی توانستیم استمرار ببخشیم تسلطمون رو بر کشورهای ضعیف‌تر، حتی بعد از اینکه ارتشمون رو خارج کردیم. اما وقتی زبان ما اونجا زبان رسمی و اجباری موند، عملا فرهنگ ما، آداب و رسوم ما و تفکر انگلیسی اونجا حاکم موند. چون که در مستعمرات فرانسه شما الان میرید میبینید زبان و فرهنگ و طرز لباس پوشیدن، طرز حرف زدن، اصلا به زبان فرانسوی فکر میکنن، مخصوصا این قرضداها و روشنفکرها و ثروتمنداشون. در منطقه روس هم همینطوره. میگه ما شیوه آموزش زبان همین وسط خیلی مهمه که کمک کرده برای تحکیم استعمار و تعمیق استعمار به شیوه غیر مستقیم که حتی اینا افتخار کنن. وقت اون میگه که کشورهایی که ما تونستیم در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای زبان خودمون پرستیژ و پرنسیپ ایجاد بکنیم، جوری که به زبان ما وقتی حرف میزنن به همدیگه پوز میدن، اونجا ما در اون جامعه میتونیم امیدوار باشیم که همچنان سلطه ما ادامه پیدا بکنه. شما ملاحظه بکنید تو همین ایران ما هنوز هستن کسایی که مثلا افتخار میکنه کراوات ببنده، به سبک اینا لباس بپوشه، مناسبات جنسیشون، مناسبات خانواده های فروپاشیده اینا همه ادای اینا. و بعد طرف فارسی ایرانیه، مثلا رفته 2 سال توی کشور اروپایی برگشته توی اینا، وقت اینجا مثلا تو مهمونی برادرش، خواهرش، پدرش میگه شما به این چی میگین؟ شما به این چی میگین؟ یعنی شما داخلی‌ها به این چی میگین، ما خارجی‌ها چی؟ بعد لفظ انگلیسیشون میگه یه جوری که غلط، با لهجه غلطی که اونجا اگه بره مسخرهش میکنه، ولی اینجا ایشون میشه متمدن، پیشرفته، پروفسور. حالا طرف مثلا 2 سال ممکنه توی یک کشور اروپایی اونجا دستشویی میشست، ولی اینجا تو کشورهای شرق که میان میامدن، به خصوص تا قبل از حالا این ارتباطات و اینا بیشتر، اینا دیگه به عنوان نمادهای روشنفکری و ترقی و اینا بودن. درست عکس دوران قرنها قبل که دانشگاه کمبریج و آکسفورد و دانشگاه پاریس، دانشگاه سیسیل ایتالیا، اینا همه هم معماریشون معماری دانشگاه‌های اسلامی بود، هم زبانشون زبان عربی و کتابا رو باید می‌آمدن یاد می‌گرفتن، از عربی و فارسی و اینا ترجمه می‌کردن در رشته‌های مختلف علمی. استاد دانشگاه پاریس تو قرن 13 ابا عمامه داشت و این سمبل این بود که این باسواد پروفسور روشنفکر از کشور اسلامی آمده. الان اینجا بعد برعکس شد. اونجا هم عرض بکنم، من دوباره تکرار میکنم، ما میگیم آقا پروژه رو تعریف کن بعد بگو حالا چه زبانهایی و چرا. همینطور که در خود این کشورها شما میرید میبینید دو سه تا زبان رو به عنوان اختیاری اعلام میکنن غیر از زبان خودشون، مثلا تو روسیه انگلیس فرانسه اینا هم همینطوره، سه تا چهار تا زبان بیگانه یکیشو انتخاب کن کنار زبان انگلیسی او باشه کنار او، خب چرا چهار تا زبان دیگه هم مطرح نباشه که ببینیم مزایای ما فرصت های ما اونجا چیست. الان زبان مالایی، بیشترین جمعیت مسلمان در جهان در شرق آسیا هستن و او زبان صحبت میکنن، هم به لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی. چرا ما او زبانهای شرق آسیا رو نباید بخشی از ما بیاموزن؟ همین زبان اسپانیولی الان یا جمعیت به این زبان دارن صحبت میکنن، به خصوص در قاره آمریکا. زبان چینی الان چین شده اقتصاد اول جهان. زبان انگلیسی، فرانسوی، روسی هم باشن. زبان اردو ده ها میلیون هستند و زبان‌های مختلفی که به لحاظ اقتصادی ما باید کارشناسانی داشته باشیم زبان‌ها رو بدانن، به لحاظ فرهنگی، ارتباطات جهانی و از این قبیل. چرا فقط زبان انگلیسی در مستعمرات انگلیس، زبان فرانسه در مستعمرات فرانسه و از این قبیل؟ یک تعبیری که دوباره تکرار میکنم، وقتی زبان استعمار در یک کشوری اجباری شد و فقط اون زبان به عنوان زبان علم و تمدن، آموزش تک زبانه، اینکه زبان‌های دیگر رو نباید بیاموزی، تخریب زبانهای محلی و ملی، بعد تأکید بر این که استاد انگلیسی باید بیارید. من یادم میاد قبل از انقلاب انجمن ایران و آمریکا و انجمن ایران انگلیس بود تو همه شهرها، تو مشهد ما هم بود. من دوران مثلا مدرسه راهنمایی بود و افتخار میکردیم که مثلا بنده میرفتم انجمن ایران انگلیس ایران آمریکا که استاد ما، استادای ما اصلا انگلیسی هن، آمریکایی هن. اون آقا، اون خانم میاد، مثلا ما دست زدیم به لباسش، دستمون بهش خورد، از کنارش رد شدیم، عکس گرفتیم. اینا آرزوی همه همین بود. دقیقا از همون موقع دو قطبی ارباب و رعیت روشن شده بود، اینکه زبان اینا زبان خوبه، زبان ما زبان بدیه. اگر میخواییم آدم بشیم، متمدن بشیم، زبان خودمون رو باید بگذاریم کنار، زبان اینا رو باید بپذیریم. آموزش انگلیسی از سنین کودکی باید شروع گفتن شروع بشه. حتی بعد انقلاب همین چند سال پیش دیدم تو بخشی از نهادهای دولتی غرب‌زده‌ها اینا یه قانونی داشتن می آوردن که از کودکستان باید شروع کنیم زبان انگلیسی رو اجباری کنیم و آموزش بدیم. خب ببینید اینا جزء فرایند فرهنگسازی یه استعماری است. این ادوارد سعید که در شرق‌شناسی بحث‌های خوبی داره، فلسطینیه، یعنی اصالتاً فلسطینی، کتاب شرق شناسیش یه بحث مفصلی داره راجع به اینکه در عصر پسا استعماری و نو استعماری شرق و شرقی ها رو چگونه اینا تعریف میکنن. به عنوان یک موجودات وابسته عقب موندهی که باید تو سرشون بخوره و باید مدیریت بشن، و بعد تأسف از اینکه خود ما شرقی ها از چشم اونا به خودمون نگاه میکنیم. یعنی ما خودمونم وقتی میخوایم با هم حرف بزنیم راجع به خودمون اظهار نظر و قضاوت بکنیم، باز طبق معیارهای اونها، معیارهای مستشرقین غربی حرف میزنیم. الان من مسلمان با شمای مسلمان که کشور همسایه منی یا عربی یا پاکستانی و هندی هستی یا ترکیه هست، ما با هم دیگه مجبوریم با زبان انگلیسی، با زبان اون ارباب استعمارگر با هم صحبت بکنیم. جهان رو با توصیف او ببینیم، اخبار سیاسی رو با از طریق رسانه او و با تحلیل او بشنویم. مستقیم با هم ارتباطی نداریم، نمیتونیم با هم حرف بزنیم، چون دیگه زبان مشترکی نداریم. زبان مشترک زبان عربی و در کنارش زبان فارسی که اینا دیگه تمام شد، یعنی ارتباطا قطع شد. این فارسی هم که من میگم، من به عنوان یک ایرانی فارسی زبان اینو نمیگم. بنده اگر از یک ملت دیگه، قوم و نژاد دیگری، زبان دیگری بودم، بازم همینو میگفتم، چون دارم به تاریخ واقعی نگاه میکنم. نویسنده های انگلیسی و فرانسوی در قرن 19 و 20 میلادی راجع به همین که چگونه زبان خودمون رو در کشورهای اسلامی باید اجباری و تحمیل بکنیم، خیلی واضح صحبت میکنن که ما اگر بخوایم فرهنگ خودمون رو بر این کشورها مسلط کنیم و بتونیم اینا رو بر این کشورها سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی داشته باشیم، باید حتما رو زبان کار کنیم. یعنی نقش زبان در فرایند استعمار به شدت جدی و پررنگه. ما سیاستگذاری زبانی نداریم، دشمن سیاست زبانی داره راجبه در مورد همه ما. دشمن با زبان خودش به زبان ما حمله کرده، زبان ما رو تحقیر کرده. زبان ما که رابطه بین ما و اسلام بود، این رو گنگ کرد برای ترویج سبک زندگی غربی، و زبان به شدت مؤثر در تغییر سبک زندگی. شما وقتی زبان انگلیسی میدونی، عرض کردم میشینی یک سری فیلم‌های آمریکایی و انگلیسی میبینی، نیاز به ترجمه نداره. بعد کتابایی هم که در جالبه ترجمه میشه، بعضی‌ها فکر میکنن این کتابا همینطوری قرعه کشی میشه یا مثلا اینا بهترین کتاباست. بنده به شما عرض میکنم تجربه 40 سال کتابخانی منه که کتاب جدیدی تقریبا نمیاد ترجمه نمیشه تو 5-6 رشته‌ای که من وقت میگذرونم و تعاملاتی دارم، الا اینکه میبینم این کتاب ها با یک جهتگیری خاصی داره ترجمه میشه. من یقین دارم یک تیم های فکری پشت این ترجمه ها هستن، انتخاب میکنن چه کتاب هایی از چه زبان هایی ترجمه بشه، مثلا به فارسی تو ایران پخش بشه یا به زبان های دیگه، عربی، ترکی، نمیدونم هند، اردو، اینا اینورور در جهان اسلام پخش بشه. کتاب هایی که دقیقاً یک طرز فکر خاص، یه نوع اباحه‌گری فرهنگی اخلاقی، تفکر مادی رو گسترش میدن. این یک سیاستگذاری بسیار خطرناک زبانی است، بهش بی‌توجهیم ما. و چند وقت پیش هم رهبری اشاره کردن تو جمع معلمین آموزش پرورش که برید روی فکر کنید که ما با چه سیاستی باید و چرا، چه زبانها، نه فقط یک زبان بیگانه، چه زبانها ایران، چند تا زبان را با چه هدفی آموزش بدیم تو مدارسمون. مثلا میگیم آقا این دوتا زبان یک مزیت نسبی داره تو حوزه اقتصاد، این دوتا در حوزه فرهنگ و رسانه و ارتباطات، این یک زبان، دو زبان در حوزه سیاست. اینا هر کدوم منافع ما، منافع ملی تک تک ماها، منافع و عزت اسلامی خودمون، اینا رو باید بدونیم. باید بفهمیم چرا در مصر و عراق و ترکیه و ایران و هند و پاکستان زبان انگلیسی اجباری شده به عنوان زبان علم، در لیبی زبان ایتالیایی شد چون ایتالیا اونجا رو اشغال کرد، در تونس و الجزائر و سوریه و لبنان زبان فرانسه شد، در مثلا موزامبیک جنوب شرق آفریقا زبان پرتغالی هنوز، در آمریکای مرکزی هر جا میخواید سابقه استعمار رو بشناسید آمریکای جنوبی، ببینید چه زبانهای استفاده میکنن. در آمریکای شمالی الان تو کانادا انگلیسی زبان اوله، چون کانادا اصلا مستعمره و یک استان ایالت انگلیسه، میدونید اصلا ملکه انگلیس حاکم به اصطلاح استرالیا و کانادا و اینا رو تعیین میکنه، اسمشه که ملکه اختیارات نداره، دروغه. خب در کانادا فرانسه زبان دومه، انگلیسی زبان اول. کشورهای اروپای شرقی اغلبشون زبان روسی زبان دومه، بعد هرچی از شرق دورتر میشه زبان انگلیسی میشه، انگلیسی تر میشه. الان بله رایج ترین زبان انگلیسی است، و اما فرانسوی و روسی هم در کنار اسپانیولی این 3-4 تا هستن. زبان چینی هم که خود چین 1.5 میلیارد خودش جمعیت داره، از هر 7 نفر یک نفر چینی هستن، از هر 7 انسان هم همینطور. تشویق فکر مهاجرت، کشورهای خودتون به درد نمیخوره، اینجا جای زندگی نیست، اینجا جای کار نیست، جای درس نیست. شما ببینید ما تو همین ایران خودمون هم هست، از بچگی مثلا این کودکستان ها و مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی، نمیدونم چرا به انتفاعی میگن غیر انتفاعی، بس که به سیاه بگی سفید، به کچل بگی گیسو بلند، تو این کودکستان ها و مهد کودک ها عمدتا خانواده هایی که مثلا 30 میلیون میدن در سال حداقل برای بچهشون اونجا، که مثلا اونا بیشتر همه زبان انگلیسی رو، بچه 3 ساله تو کودکستان ها که الفبای فارسی و عربی رو بلد نیست، الفبای انگلیسی رو حفظه، باید حفظ کنه، نوشتن این خطش رو بلد بشه. سه ماه تعطیلی، تابستان میشه، مدرسه ها تعطیل میشه، و چاونو بذاریم کلاس انگلیسی، کلاس نمیدونم چی فلان فلان. دقت میکنید؟ الان بله انگلیسی در عرض که به نظرم در 44-5 کشور زبان اجباری شده، زبان دوم شده، و همه بقایای دوران استعمار و امپریالیزم زبانی است. هدف همش هویت فرهنگی است و مؤثرم هست. زبان انگلیسی اجباری است. همه تو همین 150 سال اخیر این کار شده، 100 سال اخیر، به خاطر استکبار انگلیسی که حالا البته رو به زواله. بعدم البته آمریکایی آمدن این رو ادامه دادن. 14 کشور زبان فرانسه، حداقل 13 کشور روسی. تو اسناد لانه جاسوسی بنده چند سند دیدم که قبل از انقلاب و همینطور در حین انقلاب سال 57، 42 سال پیش و همون چند ماه بعد از انقلاب، قبل از اینکه لانه جاسوسی فتح بشه و این اسناد افشا بشه، میگه ما باید بنشینیم دو سه تا کار بکنیم. یکی میگه باید آموزش زبان انگلیسی رو به شیوه دیگری در نسل جدید حفظ بکنیم و تقویت کنیم در این ایران، چون اینا کمک میکنه به کادر سازی برای ما در نسل‌های بعد. یکی هم جالبه، میگه باید آخوندها و طلبه‌های که به زبان بومی خودشون حرف میزنن اما به زبان ما فکر میکنند، اینا رو ما باید تربیت کنیم. آخوندهایی که به درد فرهنگ آمریکایی انگلیسی و استعماری بخورن. میگه یک نسل جدید طلبه‌ای باید، اینجوری ما بتونیم تو قم، تو مشهد، تو نجف اینا درست بکنیم. اینا خیلی مهمه. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه حواستون باشه، ممکنه 30 سال 40 سال یک آخوندی رو تو آب نمک بخوابونن تو حوزه و حتی تا مقام به اصطلاح مرجعیت هم برسه، رساله هم بده و تو این 30-40 سال هم بند و آب نده، یعنی خیلی سنگین درس هم بخونه، بحث هم بکنه، اینا اداهای اخلاقی هم بکنه، بعد 30 سال یه مرتبه یک ضربه سنگین به اسلام و تیشه به ریشه تشیع بزنه. چنان که ما دیدیم کسانی که حتی رساله هم داشتن و اسنادشون از ساواک بیرون آمد، بعد اسنادشون از لانه جاسوسی بیرون آمد، که حتی حاضر شده بودن در با مشارکت آمریکا و اینا کودتا بشه علیه انقلاب و امام کشته بشه و اینا بیان سر کار. این کتاب استعمار زدایی از ذهن رو هم دوستان اگر ملاحظه بفرمایند، مال یکی از نویسندگان متفکر افریقایی است که اهل کنیا است. ایشون اونجا میگه که اونم تعبیرات قشنگی داره، میگه که قدرت استعماری میاد چرخه زبانی مقوله شناخت و تفسیر در همه حوزه ها رو تحریف میکنه و این در واقع یه جور بمبگذاری فرهنگی است، بمبگذاری زیر ساختارهای تمدنی یک جامعه است و این قوی ترین سلاح استعمار است علیه ملت ها. اینکه زبان او به عنوان یک تک زبان اجباری بشه، خودش هم بیاد آموزش بده یا متن درسیش اونا بنویسن. این جالبه، ما همین الان تو ایران هنوز مؤسسه های آموزش زبان انگلیسی و اینها داریم و زبان های چند تا زبان دیگه اروپایی ولی بیشتر انگلیسی، متن درسیشو از خارج میفرستن. متنای تو آخه شما میخوای زبان رو بیاموزی، خب میتونی یک متن اخلاقی، یک متن عرفانی انسانی، یک متن درست به زبان انگلیسی همون رو آموزش بدی. این کارو نمیکنن و اجازه نمیدن. متنهایی که آموزش زبان انگلیسی تو مؤسسه های خصوصی بیشتر، همین الان هست تو همه کشورهای شما هست، تو ایران هم هست، متن درس که میخونه میخواد مثلا گرامر انگلیسی رو آموزش بده، در قالب چه جمله هایی، چه داستانی که توش مسئله اخلاق جنسی شالوده شکنی میشه، مسئله شرابخوری، فحشا، هر شود که رفتارهای غیر اخلاقی در حوزه مناسبات اجتماعی، حتی پروژه‌های سیاسی، یعنی مثلا علیه اسلام، علیه اسلام سیاسی، علیه این مفاهیم. خیلی سریع متن، این متنه مثلا متن درسی راجب گزارش راجب مسائل خاورمیانه که 100% به نفع صهیونیست‌ها و همش دروغه و علیه فلسطین، معرفی مذاهب و ادیان به سبکی که اونا میخوان و یک حالت التماس و حسرت نسبت به غرب، اروپا، انگلیس، آمریکا. وقتی این متن رو 4 ترم 3 ترم میخونی، این مطالبی که داره ظاهرش داره زبان آموزش میده، ولی در واقع یک بمب فرهنگی است به تعبیر این آقا. میان با زبان مردم میراث مبارزاتیشون رو، وحدتشون رو، استعدادشون رو، شخصیتشون رو و ایمان به خودشون، اعتماد به نفسشون رو همه رو نابود میکنن. اونا خوب میدونن که زبان چه کار کرده. بنابراین زبان عملا ابزار سلطه هست، چون که دریچه آزادی است. زبان یک بانک حافظه جمعی است. زبان بانک تاریخه، بانک فرهنگ توست. کل تجربه های تاریخی فرهنگی یک ملت تو زبان اون ملت، خطش، در لباسش، در طرز تغذیهش نهفته است. البته من نمیگم که ملت ها باید همه بی ارتباط با هم و جامد و راکت باشن، نه، همه ملت ها باید از هم دیگه چیز بیاموزن، چنان که در تمدن اسلامی قرنهای گذشته همین طور شد. یک انترناسیونال، یک بین الملل اسلامی تشکیل شد. مسلمین شرق آسیا و غرب اروپا و آفریقا همه از هم دیگه میاموختن انواع لباس ها، غذاها، کتاب ها، تفکرات. یک اروپایی مسلمان، اسپانیایی، اندلوسی مسلمان، یک آفریقایی از نمیدونم مغرب اقصا تا جزیره العرب، حجاز، یا در شبه قاره هند، یا در شرق آسیا، یا در شمال آسیای میانه، همه با هم ارتباط داشتن، از هم چیز میاموختن، حتی از غیر مسلمین. باید اونا رو آموخت، شکی نیست، اما نباید اونا رو باور کرد زبان و فرهنگ بیگانه رو، بعد بیاد اصلا تو خودت رو هم باید اونجوری که ما میگیم تعریف کنه. یعنی نگاهت به خودت هم باید این باشه. زبان محصول یک تاریخه، تجربه انباشته است، یه الگوی ذاتی و درونی است. دشمنان با زور گلوله و بمب پیروزی مادی در 150 سال گذشته بر ما مسلمین پیدا کردن، اما اونی که خطرناک بود غلبه مادی نبود، غلبه معنوی بود و اصلی ترین ابزارش زبان بود. غلبه معنوی و فرهنگی یعنی فرهنگ خودت و دین تو، گذشته و تاریخ تو نابود میکنه، یا اگر نابود نمیکنه تحقیر میکنه، بی ارزش میکنه. و به زبان ارباب اعتلا میبخشه. استیلا و تسلط زبان استعمارگر بر زبان بومی و ملی مهمترین ابزار استعمار و استیلاء معنوی اونها بر ماست. همین نویسنده کنیایی که مسلمان هم نیست میگه که من بچه که بودم تو قبائل منطقه آفریقایی خودمون به زبان یکی از همین زبانهای محلی آفریقایی، زبان جیکویو یا همچی چیزی، به اون زبان حرف میزدم، ولی چون باید زندگی میکردیم، درس میخوندیم، باید پدرمون کار میداشت، اربابای ما این انگلیس ها و اینا بودن، آمده بودن از اروپا و انگلیس، به ما دستور دادن باید زبان مادریتون رو کلن ترک کنید. یعنی هر کس تو مدرسه به زبان جیکویو صحبت میکرد کتک میخورد، شلاق میخورد، ما رو فلک میکردن جلوی بچه ها تو مدرسه سر صف، همه باید ما رو هو میکردن، بچه ها تحقیرمون میکردن. ولی هر کس یک کلمه انگلیسی رو میاموخت، یاد میگرفت، حفظ میکرد، مینوشت، جلوی جمع سری تو مدرسه بهش پاداش میدادن. و میگه یکی از تحقیرآمیزترین تجربه های من در دوران مدرسه این بود که حتی تو خواب میترسیدم به زبان خودمون خواب ببینم. کتکمون میزدن رسما معلمای انگلیسی، تنبیه بدنی شدید میکردن، لخت، میگه لختمون میکردن، بچه‌ها رو لخت میکردن، با ضربات چوب میزدن که ردش میموند، یا ما رو میگه یک صفحه فلزی به گردن بچه‌ها آویزون میکردن که روش نوشته من خنگم. دقت میکنید؟ روش نوشته من خنگم. باید یک چیزی به گردنش میزنن راه بره تو کوچه ها تو مدرسه. این عبارت این آقای نویسنده کنیایی است. میگفت همه فهمیدیم که اگر بخوایم پیشرفت کنیم، تشویق بشیم، باید زبان انگلیسی رو سریع و خوب یاد بگیریم و تو خونمون هم با همین زبان حرف بزنیم، به زبان خودمون نباید حرف بزنیم.
اینو هممون آموختیم و الان نمیتونستیم به مراحل بالاتر آموزشی و درسی بریم و نمیتونستیم شغل مناسب پیدا کنیم. پس اون مجرای رسمی برای نخبه شدن و روشن فکر شدن، اون فرمول جادویی برای مدرن شدن توی مستعمره نشین‌ها این بود که زبان و خط من ارزش نداره، من مثل شما حرف میزنم، ادای شما رو در میارم، و این یک چرخه معیوب بود، سیکل مشدد که مدام زبان قالب زبان ارباب رو تقویت کنه و زبان و ادبیات شفاهی حتی خصوصی ما آفریقایی ها رو متوقف بکنه. و عملا استعمار ماها رو از کودکی شرطی میکنه که با القاعات این زبان اینا فقط با این تصاویر به دنیا نگاه بکنیم و یاد بگیریم که ما کسی نیستیم و چیزی نیستیم. قدرت استکبار و استعمار این کارو میکنه، در کشورهای ما و شما همه این کارو کرده و یک گسستی بین محیط طبیعی و اجتماعی با دنیای مکتوب ایجاد میکنه. یعنی زبان آموزش کودک با زبان فرهنگ و زبان تاریخی او به کلی متفاوت بلکه متعارضه. و بعد این دنیای مکتوب ساختگی و این زبان تحمیلی مملو از تصاویر نجات پرستانه و تحقیر آمیز هست که کودک آفریقایی، آسیایی و آمریکایی لاتین رو آموزش میده در همون محیط ابتدایی خودش، از اول که یاد بگیر که چگونه به خودت توهین کنی، یاد بگیر بگی ما آدم نیستیم. میگه من یک کتابی خوندم، یک کتابی که اروپایی‌ها نوشته بودن انگلیسی، مجبور می‌کردن اینو بخونی، به نام معادن شاه نمیدونم چی. اونجا یک شخصیتش یه پیرزن آفریقایی بود، سیاپوس بود، به اسم گاگول. من هر وقت یک پیرزنی رو از همشهری‌های خودمون تو کوچه و تو روستا تو شهر می‌دیدم ازش فرار می‌کردم، به شدت می‌ترسیدم، یک وحشت مرگبار. برای که به من یاد دادن ما باید به مادر بزرگ خودمون اینجوری نگاه کنیم. ولی به یک پیرزن و یک پیرسگ انگلیسی که ارباب ماست باید التماس کنیم اجازه، آیا میشه به من نگاه کنی یک لبخند بزنه ارباب؟ دقت میکنید؟ از خود بیگانگی مستعمراتی، از کودکی ما باید شرطی بشن بچه هامون، نسل بعد، نسل بعد همینطور، یک زبان متفاوت، القاعات متفاوت. و وقتی یک جنبشی در همین آفریقا به وجود آمد، اصلا من غیر مسلمین رو دارم میگم، که ادبیات آفریقا باید به زبانهای آفریقایی نوشته بشه، نه به زبان اربابهای فرانسوی و انگلیسی و هلندی و اینها. یه مقاله چند وقت پیش دیدم به نام بنبست در ادبیات آفریقا، این البته شاید 40-50 سال پیش نوشته شده بود، ولی مضمونش این بود که یک نویسنده آفریقایی باید یاد بگیره دیگه به زبان خودش فکر کنه، به زبان خودش احساس کنه و بعد به همون زبان بنویسه. وقتی به زبان ارباب اروپایی و غربی می نویسیم، عملا سایه اون تفکر و ایده های اون زبان داره بیان میشه. ولو من آفریقایی ام، ولی من دارم اونطوری که او به من دیکته کرده فکر میکنم، به حرف میزنم. زبان ما الان شده فقط یک رونوشت ضعیف کمرنگی از اونا، ولی هرگز منظور اصلی ما رو نمیتونه منتقل کنه، فقط منظور اصلی اونا رو منتقل میکنه. ما داریم چشم بسته زبانهای انگلیسی و فرانسوی و روسی و اینا رو یاد میگیریم به عنوان تنها رسانه اجتناب ناپذیری برای ادبیات به اصطلاح روشنفکری و فرهیخته نمیدونم آفریقایی، آسیایی و اینا. و این اشتباه بزرگ ما و خیانت ما به خودمونه و این هرگز باعث پیشرفت ادبیات و فرهنگ ما نخواهد شد. و این یک بحث و جدلی است که الان نزدیک شاید 70-80 ساله که در جریانه و یک جنبشی به وجود آمد تحت عنوان مبارزه با استفاده از زبانهای اروپایی. و همینطور خود ما بتونیم با زبانهای داخلی مختلف خودمون با هم دیگه حرف بزنیم، یعنی زبانهای مختلف آفریقایی بتونن با هم حرف بزنن، و بلکه ما بتوانیم با مخاطب غربی به زبان خودمون حرف بزنیم و او مجبور شه بیاد زبان ما رو یاد بگیره. یعنی زبانهای حتی گفتن مطرح شد که بیایم زبانهای اروپایی رو آفریقایی سازی کنیم تا تجربه های آفریقایی رو بتونیم به اونها منتقل بکنیم. اون وقت گفتگوی ما با اونا میشه گفتگوی انسانی و برابر و برادر، ولی الان گفتگوی یک سگ با اربابش. حالا بعضی از اینم حساس‌تر بودن و هستن، میگن آقا اصلا چرا ما باید زبان اونا رو بیایم مثلا حتی آفریقایی بکنیم؟ زبان خودمونه که اروپایی نکنیم، زبان اونا رو هم نباید آفریقایی بکنیم. اروپا داره به کمک یک زبانی که گنجی داره، به کمک زبان کل گنجینه‌های ذهنی و فرهنگی ما رو غارت میکنه، تحقیر میکنه، تازه محتواشو شیرهشو میکشه، استفادهشو میکنه، ولی کلشو میندازه دور و اصلا حاضر نیست حتی یک تشکر خشک و خالی بکنه، احترام نمیگذاره. حتی اگر شما ادبیات آفریقا رو به زبان اروپایی بنویسید، شما هم یک زائده، یک زمینه ای میشید بر ادبیات ارباب اروپایی. اسمشو میذارید ادبیات آفریقایی اروپایی، در حالی که این ادبیات اروپایی آفریقایی است، او مطبوعه و شما تابع، و این ادبیات بیگانه است با فرهنگ آفریقا. بنابراین ما یک چیزی داریم به نام بردگی زبانی که در جوامع پسا استعمار، حالا پسا استعماری وجود نداره، الان هم استعماره، منتها نوع استعمار، که مبناش اینه که زبانهای اروپایی و غربی و به طور خاص انگلیسی، فرانسوی، روسی، اینا یک برتری فرضی دارن نسبت به ادبیات شفاهی و کتبی بقیه ملت ها. اینا بیشتر میفهمن، زبانشون گرانتره، زبانشون فاخرتره، زبان اینا پشتش یه فرهنگ عظیمی است، تنها راه پیشرفت و اینها تسلیم شدن زبان ما در برابر این زبان هاست، و عملا زبانهای دیگر رو گرسنگی میدن، تشنگی میدن و اجازه نمیدن اونها ابراز وجود بکنن، اجازه نمیدن کسی از زبان بومی خودش حرف بزنه، و گرسنگی دادن و تشنگی دادن یک زبان یعنی قتل اون زبان، ترور او، کشتن بانک حافظه اون ملت. چون زبان با سیاست در آمیخته است، با فرهنگ، با اقتصاد، با خانواده. هدف ما هم به هیچ وجه قطع ترجمه، جریان ترجمه نیست، به معنای جلوگیری از آموزش زبانهای بیگانه نیست، همه اینا لازمه، اما عرض کردم یک گزینش عقلانی باید صورت بگیره، مواد مناسب برای تدریس یا ترجمه، و اینکه اینا باید با هم با منافع ملی هر ملت و کشور و هم با مصلحت عمومی جهان اسلام سازگار باشه. زبانهایی رو و به حدی و به نحوی بیاموزیم که کمک کنه به رشد و پیشرفت و عزت و استقلال کشورهای اسلامی، نه اینکه یک مجرایی باشه برای نفوذ و سلطه در همین راستایی که عرض کردم بوده. من عذر میخوام، بحث مقدار طول کشید. اگر دوستان نکته‌ای، فرمایشی، اشکالی، سوالی، چیزی دارن بفرماین، من در خدمتتون هستم. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.